آقای موید شما بله. تهیه کننده هستین، قرار یک سر ما اینجا گپ بزنیم.
خواهش میکنم، من کاری نیست رو امروز. آقای محمدی در اتاق فرمان است، دلش با اسکلش.
آقای محمدی از برای خود یک آهنگ پخش
کنیم. من گفتم الان یک پیاله چای بیار. خب گمش گفت یک آهنگ پخش کنیم، شاید جای چایم گرفت.
بخشاینده تو تمامم را به جانت هدیه دادم، تو ای رویای من همه دنیای من، اگر بی تو بمانم کوه دردم، بهشت آرزویم در نگاهت، به شوق چشم تو دل می سپارم، از هر جا بری به من خواهی رسی، من که از خودم بیشتر دوستت دارم، عاشقت میمانم و شعر نو میخوانم و عشق تو در قلب من پایان ندارم، ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم، عاشقت میمانم و شعر نو میخوانم و عشق تو در قلب من پایان ندارم، ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم، تکه کن بر شانم آیم، روز عشق را با تو جشن میگیرم، سرنوشت را در تو من میبینم، ای گل رویای من، مظهر زیبای من، تکه کن بر شانه هایم، عاشقت میمانم و شعر نو میخوانم و عشق تا در قلب من پایان ندارم، ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم، عاشقت میمانم و شعر نو میخوانم و عشق تا در قلب من پایان ندارم، ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم.
خب تشکر میکنیم از همراهی شما، با تشکر از رضا جان مهرابی از کرج که این آهنگ برای ما فرستاده بودن و خواهش کرده بودن که پخش بکنیم در برنامه.
بله تشکر از ایشان و تشکر از همه دوستانی که پیامکایشان را ارسال کردن، اما متاسفانه فرصت نکردیم که امروز پیامکای دوستان عزیز بخوانیم. بله
ناگفته نباید گذاشت که آهنگی را که پخش کردیم از فرزاد فرخ بود خانم موسوی.
بله
هنرمند ایرانی.
خب
باشه، پیامکا را فردا انشالله پخش بکنیم.
انشالله. خب نکته آخرم بگویم به دوستان عزیز در رابطه با موضوع خودخواهی که اصولا مادر چون اولادش دوست داره از دان خود میزنه میگیره و با اون میته که مثلا طفلش نوش جان کنه ده. چون به همسر خود احترام میگذاره قسمت خوب غذا را تقدیم ایشان میکنه
ده.
اما کم کم این روش در زندگی مادر تبدیل به عادت میشه، یعنی همیشه در ذهنش ایست که قسمت خوب غذا از دیگران.
تا امروز گپ خود با کوسی نشانده خانم موسوی بیر کن
نیست نقش مادر
در خانه، نقش همسر، بابا ما تسلیم هستیم. بله خب در ادامه گپ شما ما خیلی کوتاه بگویم، 10 سال بعد مسلماً رفتارهای مشابهی باعث میشه که کودک با تندخویی با مادر رفتار بکنه.
بله.
چیزایی که شما گفتین
مثل اینا.
بله و اگر زن از همسر خود چیزی قیمتی بخواد مرد نمیتونه در خود هضم بکنه، بنابراین میگن نه تو هیچ وقت از این چیزا نخواستی، خیلی حالی هم نخواد دیگه.
بله یه قسمی خانواده به عبارتی به مادر بیچاره میگن که مثلا تو خودخواه شدی، یا میگن تازگی ها رفتارش تغییر کرده، این زن چقدر خودخواه شده توبه.
خب دوستان عزیز، باقی گپ ها را میمانیم به برنامه فردا. سپاس از شما که با برنامه روی موج جوانی تا این لحظه همراه بودین. بخش آخرم همراهی کنین. گلانه
دوستان عزیز، بعضی از آدم ها هستن که تا جبران نکنن ظلم را که در حقشان شده آرامش ندارن. حضرت علی علیه السلام در سخنی می فرمایند: آن که انتقام می گیرد یک روز خوشحال است، و آن که می بخشد یک عمر خوشحال است.
دوستان گل جوان، شنونده های عزیز و ارجمند، مراقب سلامتی تان باشین. خطر کرونا همچنان جدی است. پروتکل های بهداشتی را مراعات کنین لطفاً. دیگه حرفی نیست. تا فردا، خدا نگهدار.
خداحافظ دوستان عزیز.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
تلاش دولت افغانستان برای حل معضل انفجار بمب‌های مغناطیسی. و ناامیدی دولت افغانستان از صلح طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و اولاد طاهرینش و سلام و شب بخیر به شما مردم شریف افغانستان. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. معاون رئیس جمهور افغانستان از تلاش‌های جدی برای حل معضل انفجار بمب‌های مغناطیسی در کابل خبر داد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امرالله صالح معاون رئیس جمهور افغانستان در پیامی اعلام کرد معضل انفجار بمب‌های مغناطیسی با ابتکاراتی که آغاز شده است به زودی رفع خواهد شد. صالح بدون اشاره به جزئیات افزود که مدت کمی زمان نیاز داریم تا روند تدارکاتی نیروهای امنیتی برای جلوگیری از انفجارهای مغناطیسی تکمیل شود. انفجار بمب‌های مغناطیسی تقریبا همه روزه در این شهر روی می‌دهد و موجی از وحشت را در میان باشندگان پایتخت افغانستان ایجاد کرده است. انفجار بمب مغناطیسی امروز دوشنبه موتر سفارت ایتالیا را در کابل هدف قرار داد و دیروز نیز موتر بانک مرکزی افغانستان در پایتخت هدف انفجار بمب مغناطیسی قرار گرفت. مشاور امنیت ملی افغانستان ضمن ابراز ناامیدی از تمایل طالبان برای صلح به تمام نیروهای دولتی دستور آمادگی برای پاسخ قاطع به حملات طالبان را داد. با گزارش روز دوشنبه ایرنا، حمدالله محب با حضور در مقر لشکر نیروی هوایی اردوی افغانستان اعلام کرد که طالبان اراده‌ای برای صلح ندارند، زیرا آنها استقلالی برای مذاکرات نداشته و هدفشان پیروزی در جنگ است و آنان را گروگان یک کشور خارجی خواند. محب با تاکید بر پاسخ قاطعانه به حملات گروه طالبان گفت که گروه طالبان فکر می‌کنند که تنها آنها در این کشور حق دارند، که این یک اشتباه بزرگ است. منابع خبری افغانستان گزارش دادند که در 10 روز گذشته هیچ نشستی بین دولت این کشور و گروه طالبان برگزار نشده که بیانگر مشکل و دلسردی نسبت به مذاکرات صلح است. ترورهای هدفمند در افغانستان فعالیت‌های رسانه‌ای خبرنگاران در این کشور را محدود کرده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مختار لشکری، مجری و خبرنگار مطرح یکی از شبکه‌های تلویزیونی افغانستان، در پی تهدید امنیتی ناشی از ترورهای هدفمند شب گذشته کشورش را ترک کرد. لشکری در پیامی گفت که به دلیل نبود امکانات امنیتی برای اصحاب رسانه، آنها برای حفظ جان خود به صورت مقطعی و دائمی از افغانستان خارج می شوند. کارمندان دولتی، نظامیان، اصحاب رسانه و اعضای نهادهای مدنی عمدترین اهداف ترورهای هدفمند در افغانستان به ویژه در شهر کابل هستند. این گونه ترورها، حملات خونین و انفجارهای تروریستی میراث حضور شکست خورده 20 ساله آمریکا در افغانستان است. افغانستان یکی از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران در جهان شناخته می شود. یما سیاوش، الیاس دایی، ملاله میوند و فردین امینی خبرنگارانی هستند که تنها در 1.5 ماه گذشته در این کشور کشته شدند. دولت افغانستان برای کنترل بیشتر وضعیت امنیتی کابل، پایتخت این کشور، تعداد دوربین‌های مداربسته امنیتی و نیروهای پلیس در این شهر را افزایش می‌دهد. دولت افغانستان 600 عضو گروه طالبان را که از زندان آزاد کرده بود توقیف کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقامات دولت افغانستان اعلام کردند این اعضای طالبان که در ماه فوریه گذشته به دنبال توافق صلح بین آمریکا و طالبان آزاد شده بودند، دوباره حملات مرگباری را ضد نیروهای دولتی و افراد ملکی انجام دادند. دولت کابل بیش از 5000 نفر از اعضای طالبان را در برابر هزاران نفر از نیروهای امنیتی خود آزاد کرده است. این تبادل افراد به منظور پیشبرد مذاکرات صلح افغانستان صورت گرفته است. همچنین در توافقنامه آمریکا با گروه طالبان قرار شده بود این گروه خشونت و حملات را در افغانستان متوقف کند و نظامیان آمریکایی نیز از این کشور خارج شوند، اما هیچ کدام پایبند به این توافق نبودند. کشته و زخمی شدن 22 تن از گروه طالبان در ولایت بلخ و سرپل. عنوان گزارش همکارم کاظم حیدری است که دعوت میکنم بشنوید.
مقامات ارتش ملی افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن 22 تن از افراد گروه طالبان در ولایات بلخ و سرپل خبر داده اند. با گفته محمد حنیف رضایی، سخنگوی فرماندهی نیروهای ارتش ملی افغانستان، در قولی اردوی 209 شاهین، شب گذشته مخالفان مسلح دولت حملات مسلحانه ایشان را بالای پوسته های امنیتی در ولسوالی شولگری ولایت بلخ آغاز کرده بودند که منجر به درگیری شدید میان سربازان دولتی و مهاجمان وابسته به گروه طالبان گردید. رضایی با پخش خبرنامه گفته است که نیروهای مسلح و امنیتی افغان موفق شده اند این حملات گروه طالبان را دفع نمایند. به گفته رضایی، در این درگیری به وقوع پیوسته 11 تن از افراد گروه تروریستی طالبان به هلاکت رسیده و 6 تن دیگرشان شدیداً زخمی شده اند. گروه طالبان اوایل بامداد دیروز نیز پاسگاه های نیروهای امنیتی در ولسوالی شولگره را مورد حملات تهاجمی خیش قرار داده بودند که به ادعای مقامات امنیتی در ولایت بلخ این حمله طالبان نیز با کشته شدن 5 تن و زخمی شدن 3 تن دیگر از افراد این گروه پایان یافته بود. بر اساس یک خبر دیگر، 5 تن از شبه نظامیان گروه طالبان در ولایت سرپل نیز کشته و زخمی شده اند. قولی اردوی 209 شاهین، این مرکز ارتشیان افغانستان در شمال این کشور، با نشر خبرنامه مدعی است که در درگیری با وقوع پیوسته میان سربازان دولتی و افراد گروه طالبان 4 تن از افراد این گروه به هلاکت رسیدند. خبرنامه افزوده این درگیری که در مربوطات ولسوالی سوزمه‌قلعه ولایت سرپل و شب گذشته رخ داده است، یک تن از فرماندهان گروه طالبان به نام ملا نبی، مشهور به معاویه نیز، شدیداً زخمی شده است. گفته شده که فرد زخمی شده فرمانده قطعه سرخ گروه طالبان در ولسوالی سوزمه‌قلعه ولایت سرپل بوده است. خبرنامه قولی وردوی 209 شاهین اما نگفته که آیا به نیروهای امنیتی افغان در این درگیری ها خسارات و تلفات وارد شده است یا خیر. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
ادامه خبرهای ساعت 6 رادیو دری به وقت کابل. فرمانده کل اردوی ایران گفت که منطقه پدافندی جنوب شرق یکی از نقاط راهبردی و حساس پدافندی در شبکه یک پارچه پدافند است و تمامی تحرکات دشمن با دقت و حساسیت بیش از پیش رصد شود. با گزارش روابط عمومی اردو، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل اردوی ایران امروز با حضور در گروه پدافند هوایی شهید اسماعیلیان بندر لنگه ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این گروه پدافندی و جزایر سگانه آمادگی رزمی و توان عملیاتی این رگان را مورد بررسی قرار داد. در این بازدید امیر سرتیب محمد رضا زینالی فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب شرق ایران و امیر دریادار دوم آریا شفقت رودسری ارشد نظامی اردو در ولایت هرمزگان فرمانده کل اردوی ایران را همراهی کردند. فرمانده انتظامی ولایت کردستان در غرب ایران گفت که با اشراف اطلاعاتی ماموران امنیت عمومی این ولایت یک باند قاچاق سلاح جنگی و شکاری منهدم شد. سردار سرتیب علی آزادی فرمانده انتظامی ولایت کردستان ایران امروز در گفتگو با ایرنا اظهار داشت که با اشراف اطلاعاتی پلیس امنیت عمومی ولایت کردستان ایران یک اراده موتر حامل انواع سلاح جنگی و شکاری در یکی از محورهای ورودی به شهر سنندج شناسایی و توقیف شد. سردار آزادی افزود ماموران امنیت عمومی ولایت کردستان ایران طبق هماهنگی با مراجع قضایی پس از توقیف اقدام به بازرسی از موتر کرده و موفق به کشف 144 قبضه انواع سلاح شامل 99 قبضه کلت کمری و 25 قبضه سلاح شکاری شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به توقیف نفتکش ایرانی توسط آژانس امنیت دریانوردی اندونزیا گفت که برخی اطلاعات ضد و نقیضی در این باره دریافت کردیم ولی منتظر دریافت اطلاعات بیشتر هستیم. سعید خطیبزاده امروز در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سوال خبرنگار ایران پرس مبنی بر اقدامات وزارت خارجه درباره توقیف نفتکش ایرانی از سوی اندونزیا اظهار داشت که این موضوع فنی است و در کشتیرانی از این موارد وجود دارد. شرکت بنادر در پی دلیل موضوع و حل و فصل آن و سفارت کشورمان در جاکارتا و وزارت خارجه پیگیر موضوع هستند. و سناتور دموکرات آمریکا با شکست کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا علیه ایران اذعان کرد. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کریس مورفی سناتور دموکرات ایالت کنتیکت در یک رشته پیام توییتری نوشت که با وجود این که کارزار فشار حداکثری دونالد ترامپ علیه ایران یک شکست فاجعه بار بود، اما تندروها همچنان در دولت جدید آنهایی را که از دیپلماسی حمایت می‌کنند خطرناک می‌خوانند. مورفی تاکید کرد ترامپ فرضیه کشاندن ایران پای میز مذاکره را با خروج از برجام اعمال فشار و بازگرداندن تحریم ها را 4 سال آزمود و روی آن کار کرد اما سرانجام شکست خورد. این سناتور دموکرات افزود این در حالی است که امروز کسانی که ترامپ را درگیری یک راه برد شکست خورده کردند قصد دارند در ارتباط با دوستی ایران بایدن را به جذب افرادی که با راه حل دیپلماتیک مخالف هستند ترغیب کنند و این دیوانگی است. نگاهی دوباره به عناوین اصلی خبرها. تلاش دولت افغانستان برای حل معضل انفجار بمب‌های مغناطیسی و ناامیدی دولت افغانستان از صلح طالبان. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 به وقت کابل از رادیو دری را شنیدید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. همانطور که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رسید، مشاور امنیت ملی افغانستان ضمن ابراز ناامیدی از تمایل طالبان برای صلح، با تمام نیروهای دولتی دستور آمادگی برای پاسخ قاطع به حملات طالبان را داد. این موضوع را همکارم قریشی با عباس حسنزاده، آگاه مسائل سیاسی در کابل در میان گذاشته. لطفاً بشنوید.
طالبان با توجه به اینکه مردم انتظارات زیادی داشت که روند صلح به زودی خاتمه پیدا بکنه و صلح ایجاد شود در افغانستان بدون کدام شرایطی، اما دور اول و دور دوم بسیار بحث‌های طولانی صورت گرفته و امروز هم طوری شنیده میشه در دوحه مذاکرات ادامه داره، اما به شکل بسیار آرام و کند پیش می رود. فکر می کنم که موضوعات جدیدی مطرح هست که تا هنوز در رسانه‌ای نشده و اگر آقای محیب هم در این رابطه اظهار نظر کرده، فکر می کنم از روی معلومات جدیدی باشه که از اونجا داشته و از طرف دیگر برخوردهایی که گروه طالبان در طول مذاکرات از خود نشان داده و خشونت ها و انفجارات زیاد شده در مناطق مختلف افغانستان، در ولایات، در کابل، این مثلا نشان دهنده از این که طالبان با فشار میخواهند که به قدرت برسند، چی از طریق مذاکره و یا از طریق جنگ. به هر صورت میخواهند قدرت بیشتر را در افغانستان از آن خود داشته باشند یا و کلی قدرت آینده افغانستان به دست خودشان بیفته.
شما هم اشاره کردین، محبان گفته که طالبان میخواهند از راه جنگ قدرت را تصاحب بکنن. فکر میکنین که جنگ بتواند معضل افغانستان را حل کنه؟
در شرایط فعلی فکر نمی کنم که جنگ راه حل باشه و جنگ کار را یک سره بسازه. با توجه به این که روز جامعه جهانی با بیش از دو دهه حمایت مردم افغانستان و کمک به مردم افغانستان و آمدن بعضی از دستاوردهایی که آنها تلاش کردن مثل دموکراسی و حقوق زنان، حقوق بشر و برخی مسائل موضوعات مهم دیگری که وجود داره و طالبان به از او حرف داره مثل قانون اساسی افغانستان، اینها مسائل هست که تا هنوز این موضوعات از سوی طالبان حل نیست، مشکلات وجود داره و فکر نمی کنم که راه نظامی هم موضوع را به سلامت پیش میبره و به دستاورد داشته باشه برای طالبان. و در این شرایط مهمترین گفت و مسئله است که باید در کنار هم قرار گرفته و روی اجندای صلح بحث جدی نموده و به زودترین وقت که شرایط خوبی فراهم است برای دو طرف مذاکره کننده که مدت طولانی در انتظار یک چنین فرصتی بودند که مذاکرات صلح بین در یک میز صورت بگیره، امروز فراهم است.
شما هم اشاره کردین اگر همچو سفارایی ها برای جنگ وجود داشته باشه، فکر نمی کنین که افغانستان وارد فصل تازه از نارامی ها و جنگ شوه؟
اگر صلح ایجاد نشوه و امروز بار دیگر ما به سوی جنگ بریم، فکر میکنم از گذشته کرده جنگ ها شدیدتر خواهد بود، هم از جانب حکومت و هم از جانب طالبان. و این بار همانطوری که اروپا و آمریکا، دولت جدید آمریکا هم اذعان کرده که حمایت هایشان را از حکومت افغانستان ادامه میده، در این شرایط فکر میکنم که طالبان ضرر خواهد کرد و بهترین راه این است که برای صلح آینده افغانستان در تلاش باشند.
که تلاش ها چگونه میشه که به ثمر بنشینه؟
خب تلاش هایی که صورت میگیره با توجه به اینکه اکثریت جامعه بین الملل و بعضی از کشورهای منطقه و در داخل افغانستان مردم طرفدار صلح هست و این تلاش ها و مذاکرات که صورت میگیره، نشست هایی که صورت میگیره برای حمایت از صلح در افغانستان، چی در داخل افغانستان و چی در بیرون از افغانستان توسط کشورهای دیگر، میتونه حمایتگر صلح باشه. در غیر از صورت اگر صلح به انجام نرسد، فکر میکنم که ضرر و زیانش برای افغانستان و برای منطقه و جهان خواهد بود.
صدای ما را از استدیوی خبر رادیو دری میشنوید. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، مدعی شد که پاکستان با کانون تروریست ها و مرکز آموزشی آنها تبدیل شده است. وزارت امور خارجه افغانستان هم در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه پاکستان از اسلام آباد خواست تا به طالبان برای کاهش خشونت ها، برقراری آتش بس سراسری و قطع رابطه با گروه های تروریستی فشار وارد کنند تا زمینه گفتگو برای دستیابی به صلح و توافق سیاسی هموار شود. شاه محمود قریشی چند روز پیش از جو بایدن، رئیس جمهوری جدید آمریکا، خواست با خروج نظامیان آمریکا از افغانستان به توافقنامه این کشور با طالبان پایبند باشند. این موضوع رو همکارم سید باقر حسینی در گفتگو با پیر محمد ملازهی، آگاه مسائل سیاسی، مطرح کرده که صحبت های آقای ملازهی رو با هم میشنویم.
ببینید، واقعیتش اینه که افغانستان به طور کلی معتقده که طالبان از حمایت های سیاسی، نظامی و تسلیحاتی پاکستان برخوردارن که تونستن این همه مثلا عملیات نظامی انجام بدن و بخش مهمی از خاک افغانستان و لاغل در مناطق روستایی تصرف بکنن. این اتهام به هر حال پاکستانی ها رد میکنن این مسئله رو، ولی این که رهبران طالبان شورای کویته در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان حضور دارن یا شبکه حقانی در پیشاور دفتر و تشکیلات داره، این نشون میده که به هر حال پاکستانی ها تو این مسئله دخالت دارن. منتها بحثی که وجود داره اینه که چرا پاکستان تا این حد خودشو درگیر مسئله افغانستان کرده. لاغل از یک نگاه کلی گفته میشه که پاکستان دو تا سیاست داره، یعنی یک سیاست دوگانه ای داره در ارتباط با افغانستان. یک سیاست اعلامی داره، اون چیزی که رسما اعلام میکنه که ما خواهان صلح افغانستانیم و داریم کمک میکنیم به صلح افغانستان. یک سیاست اعمالی دارن که در عمل از گروه طالبان و شبکه حقانی و اینا حمایت میکنن. این سیاست به نظر میرسه که هنوز تغییر عمده‌ای نکرده، هرچند که ممکنه در مقاطعی شدت و ضعف داشته باشه، ولی واقعیتش اینه که پاکستانی ها در حال یک سری اهداف مشخصی رو در افغانستان پیگیری میکنن و به نظر میاد تا به اون اهداف نرسن دست از این سیاست دوگانه‌شون هم بر نمیدارن. حالا اینکه افغان ها تا چه اندازه بتونن تأثیر بذارن با این حرفایی که میزنن و اتهاماتی که مطرح میکنن، اون بحث دیگریه. ولی اون چیزی که افغانا رو تو شرایط موجود بعد از اومدن جوی بایدن در و حزب دموکرات در کاخ سفید امیدوارتر کرده اینه که فکر میکنن که سیاست آقای بایدن یه از ذره متفاوت‌تر از اون چیزی خواهد بود که حداقل به لحاظ تاکتیکی از اون چیزی که در دوران آقای ترامپ بود، و شاید همین تصور یک عاملیه که اینا این نوع مسائل رو مطرح میکنن برای اینکه توجه امریکایی‌ها رو هم جلب بکنن به این مسئله که پاکستان به عنوان مشکل در روند صلح مطرحه و باید فشار بیشتری رو متوجه بشه تا بتونه طالبان رو قانع بکنه یا تشویق بکنه یا مجبور بکنه که بیان توی پای مذاکرات جدی‌تر صلح قرار بگیرن. بنابراین اختلاف نظر بین پاکستان و افغانستان اولا چیز جدیدی نیست، ثانیاً به این سادگی هم به نظر من قابلیت حل و فصل نداره.
جناب آقای ملازی، چند روز پیش پاکستان اعلام کرد که طالبان با فشار یک کشور حاضر به آمدن بر سر میز مذاکرات صلح شدند. خب با توجه به اهدافی هم که شما گفتین پاکستان در قبال افغانستان داره و تایی اهداف به نتیجه نرسن، ممکنه که وضعیت سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان همین گونه دوگانه باشه و کشدار و مریض پیش بره. به نظر شما یا موقعش هنوز نرسیده که پاکستان به هر حال به این نتیجه برسه که افغانستان باثبات به نفع اسلام‌آباد هم هست؟
واقعیت اگر نگاه بکنی، زمانی پاکستانی ها مجبور شدن که طالبان رو به سبب بیارن پایین میز مذاکره، که ترامپ یک سیاست خیلی سختی رو در قبال پاکستان در پیش گرفت. تمام کمک‌های مالی رو که توافق شده بود متوقف کرد، فشار آورد رو پاکستانی ها. پاکستانی ها مجبور شدن موقتا یک ذره کوتاه بیان و طالبان رو بفرستن در قطر که مذاکره بکنن. اما الان به نظر نمیرسه که به سبب پاکستانی ها اون سیاست کلیشون رو تغییر داده باشن. به شکل تاکتیکی موقتی اومدن این حرکت انجام دادن. انتظارشون هم اینه که مذاکرات طولانی بشه، به جایی نرسه و سرانجام طالبان بتونن قدرت اصلی رو یا از طریق سیاسی یا از طریق نظامی در افغانستان به دست بیارن و این دولت ضعیفی رو که الان وجود داره این حس بکنن، که احساسشون اینه که پاکستان نزدیکترین گروه به پاکستانی و میتونه اهداف پاکستان رو تا حدی به صلاح تو افغانستان محقق کنه. بنابراین از این نگاه اگر توجه به مسائل افغانستان و پاکستان داشته باشیم، به نظر نمیرسه که پاکستانی ها به صلاح بدون اینکه یک فشار جدی از طرف امریکایی‌ها متوجه خودشون ببینن و امنیت خودشون رو در خطر احساس نکنن، به سادگی حاضر بشن که طالبان رو به صلاح تشویق کنن که واقعا برن پای میز مذاکره به شکل جدی و بعد هم به توافق برسن و صلح ببرن. به نظر میاد ذره باید سیاست پاکستان رو دقیق‌تر به سلام مورد توجه قرار داد. تاکتیکایی که به کار می‌بره، استراتژی که داره که در استراتژیش تغییر ایجاد نمی‌کنه، تاکتیکایی که داره عوض میشن، همه اینا رو که در نظر بگیریم یه بازی خطرناکی به نظرم پاکستانی ها در افغانستان دارن. الان آدمای مثل اتمر و اینا متوجه این خطر هستن، مخصوص امروزه به نظرم متوجه این مسائل هست و این که موضع سختری نسبت به گذشته دارن اتخاذ میکنن در همین رابطه به نظرم حائز اهمیته. پاکستانی ها زمانی حاضرن که کوتاه بیان سر این مسئله که واقعا منافع ملی خودشون رو در خطر ببینن. تا زمانی که این احساس درشون بوج نیاد، به نظر نمیاد که در ارتباط با پاکستان و در ارتباط با افغانستان سیاستشون رو تغییر بدن. این همین سیاست رو شما در کشمیر هند دیدی، وقتی فشار هندیا به شدت زیاد شد و خطر درگیری بود، مجبور شدن اون گروه های بسیار رادیکالی رو که در کشمیر عملیات انجام میدادن اونا رو از مرز کشمیر منتقل کنن به مرز افغانستان و الان تقریبا میشه گفت که ارتش هند دیگه در اونجا مسلط شده. یک همچین وضعی اگر در افغانستان پیش بیاد، پاکستانی ها کوتاه میان، در غیر این صورت به نظرم کوتاه نخواهند.
شما سیاست های ایالات متحده رو در قبال پاکستان چگونه میبینین؟ با آمدن آقای بایدن اشاره کردین که آقای ترامپ سیاست های سختگیرانه در قبال پاکستان داشت. به هر حال با توجه به اینکه نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان آقای خلیلزاد دوباره در این سمت از طرف آقای بایدن ابقا شده، به نظر شما آیا همو سیاست های قبلی ترامپ ممکنه که در قبال پاکستان اتخاذ شود یا ممکنه سیاست های نرمتری از این کشور اعمال شود؟
من فکر میکنم سیاست آمریکا در پاکستان و اصولا شبه‌قاره هند تغییر عمده نخواهد کرد توی سیاست هایی که مثلا رئیس جمهور تنها نیست تصمیم میگیره در مورد سیاست خارجی بخصوص در شبه‌قاره. امریکایی انتخاب خودشون کردن، انتخابشون هندوستانه، اما در همون حال نمیخوان پاکستان از دست بدن، چون اگه پاکستان به طور کامل از دست بدن، پاکستان این ظرفیت داره که کاملا بره در کمپ چین قرار بگیره، با ایران مناسبت گسترش بده، بره با روسا به صلاح ببنده. از این زاویه امریکایی احتیاط میکنن که کاری نکنن که پاکستان به طور کامل بره به طرف بلوک شرق به صلاح. منتها من فکر میکنم که جو بایدن هم یه حدی تا یک سطحی از فشارها رو روی پاکستان نگه میداره، برای اینکه میدونه که اگر پاکستان نخواد مذاکرات صلح به جایی نمیرسه، بنابراین یه سطحی از فشارها رو نگه میدارم، اما این سطح از فشار اونقدر نخواهد بود که به طور کامل پاکستان رو سوق بدن به طرف همکاری کامل و بروک شرق و خارج بشه از اون مدار نفوذ امریکا و غرب. به نظرم یه سیاست کلی امریکا یا این خواهد بود، در دوره جو بایدن هم همین سیاست رو به پیش می‌برد.
عزیزان شنونده، از این لحظه با مجله دوی این سرویس خبری در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید. تیم کابل در رقابت‌های فوتبال زیر 16 سال افغانستان به مقام نخست رسید. با گزارش تولو نیوز، در این رقابت‌ها که از هفته پیش در افغانستان آغاز شده بود، تیم فوتبال کابل با شکست تیم پروان با نتیجه 1-0 فاتح مسابقات فوتبال زیر 16 سال افغانستان شد. این مسابقات با حضور تیم‌های ولایت‌های کابل، بامیان، لوگر، پنجشیر، کاپیسا و پروان برگزار شد. 8 نفر در این دوره بازی‌ها برای تیم ملی زیر 16 سال افغانستان انتخاب شدند. در این رقابت‌ها شبیر احمد از تیم کابل بهترین دروازه‌بان، بلال از تیم پروان بهترین بازیکن و فردوس حیدری با 8 گل زده آقای گل شناخته شدند و جایزه بازی جوان مردانه نیز به تیم کاپیسا داده شد. کابینه دولت افغانستان امروز دوشنبه درباره پیشنویس سوم بودجه سال مالی 1400 تصمیم و سپس آن را برای بار سوم به مجلس نمایندگان ارسال می‌کند. با گزارش تولو نیوز، مجلس نمایندگان افغانستان پیش از این پیشنویس اول و دوم بودجه سال مالی 1400 را به دلیل اشکال در 19 بند این پیشنویس‌ها رد کردند. شماری از این نمایندگان مجلس افغانستان اعلام کردند اگر این 19 اشکال اصلاح نشود، برای بار سوم سند بودجه را رد خواهند کرد. با گفته اعضای مجلس، دولت افغانستان تلاش می‌کند با پرداخت نکردن حقوق هزاران کارمند و نیز برکناری وابستگان اعضای مجلس از شماری از نهادهای حکومتی برای تایید بودجه نمایندگان را تحت فشار قرار دهد. نهاد ریاست جمهوری افغانستان پرداخت نکردن حقوق کارکنان را رد کرد و دلایل رد بودجه را از سوی مجلس نادرست خواند. راه اندازی نمایشگاه تولیدات داخلی در حوزه زراعت و مالداری در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار عنوان گزارش محمد آصف شینواریس، لطفاً بشنوید.
نمایشگاه دو روزه تولیدات وطنی در شهر جلال آباد در شرق افغانستان براه انداخته شد. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار هنگام افتتاح این نمایشگاه گفت در این نمایشگاه انواع مختلف تولیدات داخلی از قبیل سبزیجات، میوه های خشک و تازه، عسل، نباتات تیلی، وسایل زراعتی، ادویجات زراعتی، انواع لبنیات، تولیدات بخش نجاری و همچنان نهال‌های میوه‌دار، بی‌میوه و زینتی در 172 غرفه‌های جداگانه برای دو روز به نمایش گذاشته شده است. ولی ننگرهار گفت هدف از برگزاری این نمایشگاه بازاریابی برای این تولیدات و همچنان حمایت از تولید کنندگان و معرفی این تولیدات به سطح ملی و بین‌المللی میباشد. ولی ننگرهار افزود از زمانی که کشت تریاک در این ولایت منع قرار داده شده، دهقین به کشت فصل‌های بدیل از جمله باغ‌های میوه و انواع مختلف سبزیجات روی آورده است که سبب تقویه اقتصاد خانوادگی آنها شده است. در این حال دکتر انورالحق احدی، وزیر زراعت و مالداری که در این نمایشگاه حضور داشت، گفت ننگرهار یک ولایت زراعتی است و اداره مربوطش سعی می نماید صنعت را در این ولایت نیز رشد بدهد. وزیر زراعت افزود در حال حاضر 60% مردم از تولیدات داخلی استفاده می نماید. دکتر احدی افزود همچون نمایشگاه ها در سطح ملی در کشور برگزار خواهد شد و بر روی یک برنامه راه اندازی نمایشگاه ملی در ولایت ننگرهار که آب و هوای مناسب دارد کار می کند که برگزاری همچون نمایشگاه های بزرگ زمینه بازاریابی و شناخت تولیدات وطنی را فراهم می نماید. در کنار این نمایشگاه تولیدات وطنی شهروالی جلال آباد برای نخستین بار میله و نمایشگاه غذاهای وطنی را نیز برگزار نموده بود. انجینر عباسین بهیر شهروال جلال آباد می گوید هدف از برگزاری میله غذاهای وطنی این است که غذاهایی که در ولایت ننگرهار مروج است و مردم آسان استفاده می نماید به نمایش گذاشته شود و مردم با آن آشنایی حاصل نماید و همچنان باشندگان ولایت های دیگر افغانستان نیز از این غذاها استفاده نماید. در این نمایشگاه یک هیئت شهروالی مزار شریف که با شهروالی جلال آباد پروتکل همکاری مشترک و تبادل تجارب دارد نیز حضور داشتند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر از همکارم محمد آصف شنواری از شرق افغانستان. دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که 3,700,000 طفل در افغانستان از آموزش محروم هستند. با گزارش روزنامه افغانستان ما، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در روز جهانی آموزش گفت که با وجود گذشت 117 سال از تأسیس نخستین مرکز آموزش مدرن در افغانستان، هنوز برای همگانی کردن آموزش در این کشور راه زیادی در پیش است. هم‌اکنون 18,000 مرکز آموزش و 8,000,000 دانش آموز در افغانستان وجود دارد که 45% آنها را دختران تشکیل می دهند. صبح امروز نهادی برای حفاظت و حمایت از زنان و اطفال کار تحت عنوان مجمع حمایت از اجتماع در هرات آغاز به کار کرد. در همین خصوص همکارمان خانم شیما وفا گفتگویی داشته با غلام فاروق راسب، فعال مدنی و مسئول ولایتی مؤسسه آموزش تحقیقی برای صلح که به اتفاق میشنویم.
سلام حضور شما. در آغاز گفتگو درباره نهادی که برای حفاظت از اطفال کار و خیابانی امروز در هرات شروع به فعالیت کرد صحبت بکنین برای شنونده های ما.
به نام خداوند بزرگ و توانا، همونطور که شما شاهدیم امروز مجمع حمایت از اجتماع افتتاح شد که اهداف اصلی از این اجتماع اینه که چگونه بتونیم بر قشر آسیب پذیر جامعه زنان و اطفال عجیز جامعه که طی 4 دهه جنگ به خصوص 2 دهه آخر قربانی اصلی جنگ بودن، به مشکلات و چالش هایی که فرا روی از اینا رسیدگی بشه، مبارزه بشه با کاهش انواع خشونت و پدیده های شومی که دامنگیر زنان و اطفال جامعه، به چگونه بتونیم حمایت داشته باشیم از زنان و قربانیان اصلی جنگ، همون زنان و اطفال، و ترکیب از این مجمع از اقشار مختلف جامعه، از فعالین جامعه مدنی، از ادارات محترم دولتی، از فعالین حقوق زن، بس رسانه های و برس از این ریاست محترم حج و اوقاف و علمای کرام قرار داره که نقش علمای کرام میتونه برای کاهش خشونت ها زمانی ناگهیدهی کنن از طریق منابع مساجد، نقش و جایگاه زن از لحاظ احکام شریعت اسلام، قوانین نافذه در کشور و قوانینی که در سطح بین الملل افغانستان به میثاق ها و پیمان ها امضا کرده، مشخصه که میتونه تاثیرگذاری خاصی برای کاهش خشونت ها داشته باشه. و همین که امروز یک کتله وسیع از علما، روحانیون، فعالین جامعه مدنی، رسانه ها، متنفسین، بزرگان گرد یک میز نشستن و میاندیشن برای از اینکه چگونه بتونیم خشونت ها را از فراروی زنان و اطفال از این جامعه که قربانی اصلی جنگ هم کنار بگذاریم، میتونه گام مثبت باشه برای از اینکه حداقل خشونت ها کاهش پیدا بکنه.
شما خودتان جناب آقای راسب، وضعیت کودکان کار و خیابانی را که تعدادشان روز به روز افزایش پیدا میکنه در حال حاضر چگونه ارزیابی میکنین؟
ببینیم، خب یکی بس از اینه که بعضی اطفالیه که اینا از طرف بعضی افراد یعنی مافیا سوء استفاده میشه. اینا به داخل موترها از طرف صبح به داخل شهرها و مناطق پرازدحام اینا انتقال داده میشه و برای از اینا وظیفه سپرده میشه که شما باید همینقدر کار بکنید و اندک پولی از او باز برای از اینا پرداخت میشه که جلوی همچون مسائل حکومت مکلف بگیره و افراد باید شناسایی بکنه، اینا رو پنجه عدالت بسپره تا از اطفال سوء استفاده صورت. اما یک تعداد اطفالی هم هست که اینا واقعا مستحق و خانواده های از اینا با فقر و گرسنگی دست پنجه نرم میکنه که اینا هم باید ریاست کار امور اجتماعی به سایر ادارات که زیدخل هم در این برنامه مؤسسات ملی و بین المللی توجه بکنم تا این اطفال مطابق به قوانین نافذه در کشور به خصوص قانون کار حق کار ندارن، که یعنی کارهای شاغر اینا انجام بدن، که در این زمینه باید حکومت توجه بکنه، زمینه کار برای خانواده های از اینا فراهم بکنه و زمینه فراگیری علم و دانش برای از این کودکان و اطفالی که در خیابان ها از اینا سوء استفاده های مختلف صورت میگیره، حتی سوء استفاده های جنسی صورت میگیره. دختر و پسر ما میبینیم این حیث اولادای ما اینا در کنار خیابان ها از صبح وقت تا ناوقت شب اینا با مشکلات زیاد دست پنجه نرم میکنه، مورد توهین و تحقیر جامعه قرار میگیرن، که در این زمینه حکومت مکلف زمینی کار برای خانواده ها از اینا فراهم بکنه و زمینی تحصیل برای از اینا فراهم بکنه و اگر سرپناهی ندارن و کسر ندارن باید اینا در پرورشگاه هایی که دولت داره اینا بزنج تنظیم بشن تا حداقل توجه به معیشت زندگی و فراگیری علم و دانش برای از اینا مسر بشه.
آقای رسیب، در گذشته هم تعداد نهادهای وجود داشتند که در راستای حفاظت از کودکان کار و خیابانی فعالیت می‌کردند. نظر شما درباره عملکرد اونها چی است؟
ببینیم بیشتر برنامه و پروژه‌هایی که در راستای مختلف آماده، واقعاً اگه اینا مدیریت درست می‌شد ما شاید افغانستان به زیالت نمی‌دیش. بعضی نهادها و مؤسسات است که اینا سوء استفاده می‌کنن از نام کودک، از نام زن، از نام حقوق زن، از نام اقشار مختلف جامعه و همو بودجه هایی که برای از اینا مد نظر گرفته میشه به شکل درست از او استفاده نمی کنن و حق به حقدار از این نمیرسه. ببینیم در بحث بیجا شده امروز خیلی مؤسسات ملی و بین المللی کار میکنه، متاسفانه ما روز به روز تعداد افزایش بیجا شده ها داریم و بیجا شده هایی داریم که 30 سال اینا در ایران زندگی میکنم هنوزم نقش اساسی و کلیدی دارم. او حقوق و امتیازی که باید برای از او بیجا شده که تازه از ولایت خود از اثر جنگ ها از اثر خوشسالی ها فرار کرده یا از اثر مسائل کشمکش های قومی و سمتی و زبانی بزو برسن، متاسفانه که انمو کسی که 30 سال امروز چندین خانه در ولایت هرات داره، چندین دکان داره، چندین مغازه داره، باز هم کمک ها به دسترس از اینا طی معامله قرار میگیره و حق حق دار از اینا میشه. در بس اطفال و زنان هم باید مؤسساتی که به زنج کار میکنن نقش و اساسی خود در دین و رسالت خود در قبال جامعه و مردم خصوص زنان و اطفال انجام بدن و پولی که برای اطفال میه برای زنان میه او را به حقدار از او برسن.
مجمعی که امروز متشکل از چند نهاد در او شرکت دارن و آغاز کار کرد، در اولویت کارشان شما نیست یک فعال مدنی چی موضوعات را میبینیم که حق به حقدار برسه و مشکلات را ما در آینده های دور و نزدیک کمتر شاید باشیم؟
ببینیم مجمع حمایت از اجتماع یک نهادی که رضاکاره، اینجا کدام پروژه مد نظر گرفته نشده، کدام بودجه خاصی ندارم، صرف اینا میتونم همو اقشار مختلف جامعه مثلا از طریق منابع رو مساجد علمای کرام تبلیغ میکنم برای کاهش خشونت ها و بیدهی میکنم، حق حقوق زنان و اطفال مشخص میکنم، جامعه مدنی برنامه های منظم و سیستماتیک دادخیر انجام میده و مشکلات و چالش هایی که فرار زنان و اطفال اونا رو به ادارات شریک میسازم، رسانه ها گزارش ها و واقعیت های عینی جامعه رو انعکاس میدن که زنان مردان پیر طفل جوان با چی مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. حکومت مکلف مثلا ریاست کار امور اجتماعی، اداره محترم محلی، ادارات مرکزی افغانستان که این حالتی که دامنگیر اطفال و زنان در سطح جامعه باید از این حالت اینا رایی پیدا بکنم، زمینی کار برای از اینا فراهم بشه، به وضعیت و معیشت زندگی از اینا توجه بشه تا افغانستان از این حالتی که امروز دامنگیر زنان و اطفال مردم نجات پیدا بکنم و حق بقدار از او برسه.
سپاسگزارم جناب آقای راسب، روزتان خوش.
تشکر. بازم در اخیر میگم که یک گام مثبتی چون اقشار مختلف جامعه بخصوص فعالین جامعه مدنی، فعالین رسانه‌ها، زنان، اطفال، اعضای شورای ولایتی و خود علمای کرام در ترکیب از این میتونه که صدای حق طلبانه زنان و اطفال هرات به گوش مسئولین برسه و از حقوق
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که هند 500 هزار دوز واکسن کرونا ساخت این کشور را به افغانستان اهدا می کند. و گزارش ایرنا بشیر نورمل معاون برنامه‌ریزی وزارت صحت عامه افغانستان با قدردانی از وزارت صحت عامه هند گفت که در مرحله نخست افرادی که بیشتر در معرض خطر قرار دارند واکسینه می شوند. بر اساس آخرین آمار وزارت صحت عامه افغانستان در 24 ساعت گذشته 78 مورد جدید مبتلا به ویروس کرونا در این کشور شناسایی شده است. طبق آمار وزارت صحت عامه افغانستان تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به 54,750 نفر افزایش یافته و تعداد 2,390 نفر هم جان باختند. یک خبر کرونایی هم از ایران. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ایران گفت که واردات 16,800,000 دوز واکسن کرونا از کشورهای خارجی قابل اعتماد و مورد تایید در دستور کار قرار دارد. با گزارش ایرنا، حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ایران امروز با اشاره به ممنوعیت واردات واکسن کرونا از کشورهای بریتانیا، فرانسه و آمریکا گفت که اجازه ورود واکسن مطمئن از دیگر کشورهای خارجی قابل اعتماد صادر شده است. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ایران گفت که تاکنون 52 میلیون دلار به عنوان پیش پرداخت برای واردات واکسن کرونا به طرفهای خارجی پرداخت شده است و طبق برنامه تا پایان ماه روان وارد کشور خواهد شد. همزمان با واردات واکسن خارجی، تلاش برای تولید واکسن ایرانی نیز در حال انجام است. مرحله اول تزریق انسانی مطالعات بالینی نخستین واکسن کرونا ساخت محققان ایرانی با نام کوو ایران برکت 29 دسامبر 2020 روی داوطلبان آغاز شد. و زلزله‌ای با بزرگی 5.2 ریشتر صبح امروز مناطق مختلف در شمال و مرکز پاکستان را لرزاند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این زلزله در مناطق شمالی پاکستان از جمله سوات، کوهستان، منصره، ابتاباد و هریپور کاملا احساس شد. مرکز زلزله نگاری پاکستان مرکز این زمین لرزه را در خاک تاجیکستان و امقان را 123 کیلومتر از سطح زمین اعلام کرد. تا کنون گزارشی از خسارات یا تلفات این زمین لرزه اعلام نشده است. هفت و 30 دقیقه با وقت کابل، بخش بعدی خبرها. شب خوبی داشته باشید.
خب دوستان و عزیزان شنونده، بخش دیگری از خبرها را شنیدید. برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه قصه شما.
سلام، زیارتون قبول.
همیشه رو همون 99
نیست. السلام علیکم یا امام رضای قریب.
از امام رضا خوام به میرسانم
بابا. قربون امام رضا.
خوام با آقا رضا کم صحبت کنم.
شاید دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه‌ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما.
این قصه
زیارت اولی ها. تا امامزاده راه زیادی نمانده بود. آفتاب کمرنگی به تمام دشت میتابید. آب و هوای ماهدشت مخصوصاً دسته چهار ماه اول سال خیلی سرد بود. نزدیک چاشت روز پنج شنبه بود و نسیم سردی از روی رودخانه کرج بلند می شد و می آمد و به صورت زن و مردهایی که آرام از تپه بالا می رفتن می خورد و نفسشان تازه می کرد. شریفه همو قسم که دختر کوچک یک سالش آرزو را بغل کرده بود، همراه خواهرهاش شوکت و شمسی از دامنه تپه بالا می رفت. اونا می خواستند طبق قرار هر هفته و امامزاده محمود برسند. سیتایی رفتند و بندهای سبزی که همراهشان آورده بودند را کنار بندهای رنگی دیگه که به پنجره گره زده شده بود بستند. میله های پنجره را گرفتند و حاجت ها و آرزوهایشان را زیر لب زمزمه کردند. خاله شوکت که از همه کلان تر بود چند دقیقه ای آرزو را از شریفه گرفت تا شریفه بتونه یک نفسی تازه کنه و همون قسم که پایین می رفتند گفت: از خدا خواستیم که همه ی مریضا را شفا بده و یک بارم که شده همگی ما همراه آقا جان و مادر جانم بریم زیارت امام هشتا. و بعد سیتایی بلند گفتند انشاءالله. شریفه دختر مابینی ای خانواده 30 سالش بود و 2 سالی می شد که به بچه کاکایش عقیل که سر زمین کاکا رحمان خدا بیامرز چغندر می کاشت بله گفته بود. و دنیا آمدن آرزو زندگی ساده اونا را قشنگ تر از قبل کرده بود. سه تا خوارا به خانه شریفه که رسیدند آرزو را ماچ کردند و از شریفه خداحافظی کردند و رفتند. شریفه رفت آشپزخانه و زیر دیگ شوروا را روشن کرد که تا آمدن عقیل چند تا قل بزنم و گرم شوم. آرزو را که خوابان صدای در آمد. جلوه در باز کرد و به شوهرش خسته نباشید گفت. چند دقیقه بعد هم سفره را انداخت و غذا را کشید. تکای نان خشک را در کاسه سفالی آبی جهیزیش ریزه کرد و در هر کاسه او گوشت ریخت. عقیل که دستروی خودش شوشته بود سر سفره شیشت و بسم الله گفت و شروع به خوردن کرد. شریفه همو قسم که همراه غذای خود بازی میکرد ناگهان نگاهش به تصویر سیاه و سفیدی از حرم امام رضا علیه السلام افتاد که او را از یک برگه برش زده بود و چسبانده بود در روی تاقچه. بر عقیل از رفتنشان به امامزاده و حاجتشان برای زیارت امام رضا علیه السلام تعریف کرد. شوهرش با شنیدن این حرف‌ها یاد 3 ماه خدمت آموزشی سربازی خود در مشهد افتاد و آخرین روزی که رفته بود حرم. او روز با چند تا از همخدمتی‌هایش بیکای خود جمع کرده بودند و بعد از این که همراه دیگر رفیقا خداحافظی کردند رفتند به طرف پایانه مسافربری. به خیابان امام رضا که رسیدند وقتی عقیل چشمش به گنبد و گلدسته آقا افتاد نرفته دلش تنگ شد. به رفیقای خود گفت: من میخوایم برم زیارت، خیلی بد است که به خداحافظی از آقا بریم. رفیقایش گفتن: اما بلیت گرفتیم، دیر ما میشه ها، از همین جام که سلام بتی قبول است. اما عقیل دلش راضی نمیشد و گفت: شما برین، من خودم میرسانم. و دمی هین بایک خود در پشت خود انداخت و با سرعت از خیابان رد شد تا ماشین بگیره و بره حرم. اما هر موتری که می آمد پر از مسافر بود. چند باری دست خود جلوه موتر را تکان داد تا ای که یک پیکان قهوه‌ای جلوش ترمز زد. اونا یک خانواده مهربان جنوبی بودند که دست جمعی آمده بودند بشهد برای زیارت. وقتی که فهمیدن عقیل میخواد بره حرم، او را سوار موتر کردن و به حرم رساندن. حتی کرایه هم ازش نگرفتن. عقیل که جور شدن زیارتش و پیدا شدن خانواده را لطف امام رضا علیه السلام میدانست، همونجا از امام خواست که یک روزی که دستش به دهانش میرسید و یک موتر خریده بود، او هم خانواده خود بیار از زیارت امام رضا علیه السلام. بعد از 17 سال عقیل یک پیکان مدل پایین خریده بود که همراه از او تا سر زمین می رفت. با شنیدن گپای همسرش حس کرد که دیگه باید به عهد خودش وفا کنه و چند روز بعد در حالی که همه خانواده در جاده سوار پیکان عقیل بودن، داشتن با خوشحالی به سمت مشهد می رفتن تا برای اولین بار حرم امام رضا علیه السلام برن و امام زیارت کنند.